من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. سلام و خیر مقدم عرض می کنم. اولا خدمت استاد گرامی جناب استاد میرسپاه عزیز و همچنین حضار گرامی و دوستانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم و در این درس گفتار شرکت کردن، تسلیت عرض می کنم. ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو انشالله که خداوند عزاداری های همه مؤمنان رو به شایستگی قبول بفرماید. مستحضرید که محور بحث هایی که انشالله در این درس گفتارها در خدمت دوستان خواهیم بود، یکی از شخصیت های برجسته دهه های گذشته حوزه علمیه قم، مرحوم حضرت آیت الله علامه مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه هست و در این جلسات درباره مبانی نظریه ایشون بحث خواهد شد. شخصیتی که مقام معظم رهبری در پیامی که برای تسلیت به مناسبت رحلت ایشون صادر فرمودند، تعابیر خیلی بلندی دربارشون فرمودند. عالم ربانی، فقیه و حکیم مجاهد، متفکر برجسته، مدیر شایسته. در ایام چهلم اون بزرگوار، حضرت استاد میرسپاه عزیز یک طرح بحثی رو مطرح فرمودند درباره مبانی نظریه ایشون با عنوان تأثیر مبانی نظری در پیشگیری انحرافات فردی و اجتماعی از دیدگاه استاد مصباح یزدی، که در اون بحث ها به 10 مبنا به اجمال اشاره فرمودند و هر کدوم رو خیلی مختصر توضیح دادند. اما نظر به استقبال دوستان و اینکه بسیار تقاضا کردند که این بحث ها به شکل مستوفا و مفصل از طرف ایشون بیان بشه و ایشون هم پذیرفتند خدا را شکر. چند جلسه در خدمت ایشون خواهیم بود و اون مبانی رو انشالله به طور مصطفی ازشون بحث خواهند کرد. نشست یکم درباره امکان شناخت هست. من دیگه بیش از این تصدیق نمی کنم، وقت دوستان رو نمی گیرم و از حضرت استاد تقاضا می کنم به مدت 75 تا 80 دقیقه در خدمتشون باشیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. با تأييدات خداوند متعال و توجهات خاصه حضرت ولی عصر و با عرض تعزیت و تسلیت جهت ایام سوگواری سالار شهیدان حسین ابن علی علیه السلام و اولاد و اصحاب با وفای ایشون، خب سخن خودم رو آغاز میکنم. خب همطوری که اعلان هم شد، اصل بحث ما، عنوان کلی بحث ما، تأثیر مبانی نظری، مبانی نظری در پیشگیری انحرافات فردی و اجتماعی از دیدگاه استاد مصباح رحمت الله علیه هستش. همونطور که در اون جلسه که بسیار مختصر البته مطالب خودم رو در 10 بند بیان کردم، ببینید اول چیزی که شاید به ذهن دوستان بیاد اینه که شما همطوری گفتید مبانی نظری، آخه کدوم مبانی نظری؟ شما مشخص نکردید مبانی نظری اسلام، مبانی نظری قرآن، مثلا همینطوری مبانی نظری شما دارید میگید. و همون موقع هم البته خیلی مختصر عرض کردم که اصلا همین سخنی که از طرف بعضی از دوستان مطرح میشه، این ناشی از عدم دقت اینها هست. چون اگر دقت بکنیم مبانی نظری که مد نظر ما هست اصلا قبل از آن است که اسلام و قرآن و اینطور چیزا بخوان مطرح بشوند، خیلی فراگیر و وسیعه و همین باید بگیم مبانی نظری. و نه، من نمیخوام بگم مبانی نظری اسلام یا قرآن یا اصلا یه سلسله مبانی نظری است. اما حالا چجوری نقش دارن در جلوگیری از انحرافات، خب اونم باید بهش توجه بشه و حالا توجه هم خواهیم کرد. خب حالا اولین مبنای نظری همین چیزیست که عنوان دادیم امکان شناخت. باز اینجا بعضی از دوستان ممکن است به نظرشون بیاد که آقا شما کجا رفتید، این که از مبادی بعیده است مثلا امکان شناخت. امکان شناخت یعنی خیلی شما عقب رفتید. آخه وقتی آدم میخواد یه بحثی بکنه بعد مبادی غریبه رو بگه، نبرید به سراغ مبادی بعید مثلا امکان شناخت. حالا این امکان شناخت تو همه جا مطرحه، فقط در ارتباط با انحرافات اجتماعی ویژگی نداره که. و مثلا بعضی از دوستانم گرفتار پیش‌داوری هم میشن، مثلا میگن خب آقایون بیشتر تو مباحث نظری و فلسفی و اینا کار کردن، میخوان در این زمینه ها هم صحبت بکنن، میرن سراغ یک بحثای بسیار انتزاعی و خیلی کلی، مثلا امکان شناخت. این آقا مثلا نگاه کنید طرف پول تو جیبش نیست میره منحرف میشه. شما اینو بعد بگی، نه اینکه امکان شناخت چیه شما دارید میگید. رفتید یه چیز امر ذهنی خیلی کلی رو که به نظر بعضی از برادران هم ممکن اصلا بیاد که خب تا زمانی که ما اینطوری بحث بکنیم به هیچ جا هم نمیرسیم. حالا میدونید چرا بنده دارم اینجوری حرف میزنم؟ چون یکی از زمینه‌های دیگری که بنده کار کردم خب جامعه شناسی بوده، لذا کاملا حواسم هست به اینکه اشخاصی خیال میکنن که اگه بخوایم یک صحبتایی داشته باشیم مال کف جامعه، هم تعبیر میکنن کف جامعه، اگه بخوایم اینطوری باشه شما مثلا بیکاری جوانا رو بگید، نمیدونم سختی ازدواج اونا رو بگید، نمیدونم بی پولی افراد رو بگید. این هستش که بالاخره افراد رو به یک سلسله انحرافات میکشونه. اون درسته، البته اونا هم عواملی هستن که بسیار بسیار هم نقش دارند. منتها اولا باید ببینیم که آیا یه مبانی بنیادین هم هستند که اینها نقش داشته باشن. حالا اگر بزنه و نقش داشته باشن، اون وقت معلوم میشود که اون مادر این اموره. اصلا اگر قرار باشد که اتفاقا دلسوزانه و عمیق بخوایم برخورد بکنیم، مؤثر بخوایم برخورد بکنیم، چون مؤثر خیلی مهمه دیگه، ما دنبال تأثیر هستیم، اتفاقا اگر قراره مؤثر برخورد بکنیم باید بریم اونی که منشأ اصلیه بخوش کنیم. هی معلولها رو نگاه بکنیم، آقا ببینید اینجا اختلاس شد، دیدید اینا مثلا زرنگی کردن، همه رو برای خودشون برداشتن، فقط بین خودشون و آشناهای خودشون تقسیم کردن. خب چی شد که این کارا رو کردن؟ واقعا اتفاقا یک بارم در محضر استاد مصباح رحمت الله علیه بودیم، ایشون بعضی از اموری که توی این مملکت اتفاق افتاد و میتونست اینا خیلی خطرناک باشه، مثلا یکی یکی ذکر میکردن، گفتن دیدید اونجا دقیقا مقابل رهبری اینا اومدن این کار رو کردن، دیدید اونجا چیکار کردن، دیدید. خب هی این خیلی امور بسیار تأسف‌باری بود که اصلا صلاح هم نیست که به اونا بخوایم خیلی مشخص اشاره بکنیم. خب بعد اینا رو ایشون فرمودن، چون جلسه هم حالت خصوصی داشت، بعد که اینا رو فرمودن گفتن که خب حالا میدونید چرا اینجور میشه؟ البته این مطالبی به ذهن دوستان اومد، اما از باب اصلا احترام و از باب اینکه خب همه دوستان میخواستن از خود استاد استفاده بکنن، همه سکوت کردن، منتظر وایسادن که خود استاد یه حرفی بزنه. بعد استاد وقتی دیدن که جلسه فعلا صحبتی نمیکنه، خودشون فرمودن که اینا مشکل در مسائل بنیادی دارن، باید اول اون مسائل بنیادی حل بشه، اون وقت تا این که تو این قسمت ها هم توقع داشته باشیم حرکتشون اینقدر زشت و غلط و خطرناک نباشه. و البته بعد به دنبال این فرمودن که به همین جهت هم هستش که ما دنبال ترویج و توسعه دادن به برنامه طرح ولایت هستیم، و چون تو طرح ولایت هم همین بحثای بنیادین انجام میگیره. حالا بنده در واقع با این بحثی که قبلا القا کردم، اتفاقا خواستم لااقل جامعه فرهیختگان دیگه از اینها که بالاخره توقع میره که توجه داشته باشن، اونها رو، البته میدونم بسیاری از اینا خودشون توجه دارن، ولی نه به صورت عام دیدم که این توجه نیست و ناخودآگاه هی میرن به سراغ معالیل، این معلول ها، بعد هی پیشنهادهایی میدن که آقا بزنید اینو داغونش کنید، بزنید اونو چه کنید. اتفاقا بعضی اوقات هم رفتن زدن یه چیزایی رو داغون کردن، بعد دیدن یه طرف دیگه رشد کرد اومد بالا، که یه حالت خستگی در دوستان پیدا میشد. اصلا شما متوجه شدید که چی شد که یک عده که یه مقدار عمیق‌تر نگاه میکردن، وقتی شخصیت، من نمیخوام الان سیاسی صحبت کنم، من حرف خودم رو میخوام برسونم، وقتی شخصیت آقای رئیسی رو دیدن یه شخصیت مؤثریه توی قوه قضاییه، اومدن گفتن که پس خوبه که ایشون رئیس جمهور بشه. اینم اتفاقا یه مقدار عمیق نگاه کردن به مسئله هست. گفتن چرا؟ چون ایشون تو قوه قضایی هست، هی دزدها رو دستگیر میکنه. خب آقا اون منشأ دزدی رو باید خشکوند. اصلا از کجا این فسادها درست میشه؟ پس خوبه ایشون رئیس جمهور باشه که جلوی یه سلسله چیزایی که منشأ اینا هست، هی شما میخواید به اصطلاح هی مفسدین رو بگیرید. آقا اصل فساد اصلا کجا داره پدید میاد که حالا این مفسدها مثلا دستگیر بشن؟ که البته اینقدر این بحثای مقدار رد و بدل شد که دیدم که آقای محسنی اژه‌ای هم، ایشون هم دیگه خودشون توی صحبتاشون گفتن که بله ما باید بریم جلوی فساد رو بگیریم، در درجه اول اینه، بعدش البته درسته باید با مفسدین هم مبارزه بکنیم، ولی اگر فقط وایسیم هی مفسد پیدا بشه حسابشو برسیم، خب مفسد بعدی میرسه و مفسد بعدی، بعد به طوری که افراد مصلح واقعا دیگه خسته میشن و یه حالت ناامیدی بهشون دست میده. حالا میخوام عرض بکنم که در اینجا، بله حالا بنده گفتم یکی از مبانی نظری بنیادی که واقعا در برابر انحرافات فردی و اجتماعی می ایسته این امکان شناخت. البته من حق میدم که ابتداعا حتی یک برادر محققمون ابتداعا به نظرش بیاد که آقا شما رفتید سراغ یه مبنای خیلی دور، امکان شناخت با این چیزی که توی کف جامعه میگذره، اصلا چیزی به نام امکان شناخت ما نمیبینیم. نه، باید یه مقدار دقیقتر، عمیقتر و دلسوزانتر به مسائل نگاه بکنیم. بنده اتفاقا باز اونجا هم چون مختصر بود فقط اشاره کردم که در همون یونان باستان وقتی اون گروه صوفیست ها پیدا شدند، که اون اصلاحات متنی رو انشالله بعدا خودتون انجام میدید، حالا چون این متن خوبه دوستانی که میخوان بحث رو جدی بگیرن داشته باشن و قبلش اصلا مطالعه بکنن. منظورم از متن اون صحبتی که تو جلسه‌ای که مختصر گفتیم، حالا هر کس مایل بود میشه شما در اختیارشون بگذارید. ما هم چون میخواییم بحثا خیلی جدی و عملیاتی باشه، ما که نمیخواییم یه صحبتی بکنیم که فقط جذاب باشه. بله، برای جذاب بودن میگن خوب شنونده رو غافلگیرش کنی، اصلا چیزی رو که نمیدونه یهو مطرح بکنی، اینا اینقدر خوششون میاد. اینا دی سریال هم دیدید که مثلا افراد که میان سریالی که هنوز ارائه داده نشده، فردی که میاد در مورد اون سریال صحبت میکنه اینقدر سربسته حرف میزنه، هی میگن خب بگید، میگن نه دیگه نمیگیم تا اینکه سریال مزه بده به افراد. ولی اتفاقا بنده برعکس، برای خاطر اینکه جلسه خیلی جدی و عملیاتی باشه، نظرم اینه که دوستان مطالعه کنن، اصلا بدانند که من میخوام راجع به چی صحبت کنم، و حتی یه حدسایی هم بزنن که علل قاعده ایشون اینو میخواد بگه، بعد میخواد اینو بگه، بعد اگر برخلاف حدسشون بنده صحبتی کردم اون وقت یک سوال‌های واقعی در ذهن دوستان پیدا میشه، نه سوال‌های تشریفاتی. یعنی میگه که ما فکر میکنیم شما مثلا اینجور میخواید صحبت کنید، پس چرا بحث بردید اون طرف؟ بعد آدم یه توضیحاتی میده، اون وقت بهره بری جلسه زیاد میشه. حالا لذا واقعا دوستان که میخوان خیلی جدی بحث دنبال کنن، خوبه که قبلش مطالعه کنن. حالا این چون جلسه اوله، حالا عیب نداره که شاید هم خیلی بحث و مطالعه نکرده باشن. حالا داشتم اینو عرض میکردم. یه نمونش میخوام بگم، مال یونان باستان. در یونان باستان خب یه که میشه گفت یه قشری پیدا شدن به نام صوفیست ها. اینا داستانش مفصله دیگه، وقت جلسه رو نباید به اونا بگیریم. دوستان باید کم و بیش در این زمینه مطالعه داشته باشن. شهید مطهری هم خیلی جالب و جذاب در اون اصول فلسفه و روش رئالیسم در پاورقی یه توضیحات قشنگی دادن و حالا دیگران هم در تاریخ فلسفه ها معمولا آوردن که بر اساس یک سلسله اموری که بر این افراد گذشت، اینها در ارتباط با امکان شناخت مشکل پیدا کردن. یعنی اینطور احساس بهشون دست داد که آقا کی به حقیقت رسیده؟ و میبینید این حرفا که میزنن، هر کس طبق میل خودش یه مقدماتی میچینه، یه چیزی رو ثابت میکنه. و اتفاقا اینو عرض بکنم که بله، این خیلی میتونه منشأ فساد بشه. حالا جریان صوفیستا رو همینجا من یه پرانتز باز بکنم. یه آقایی با یه سلسله مشکلات فکری روبرو شده بود، مطالعه هم خیلی کرده بود، خیلی مطالعه کرده بود. وقتی دیگه با بحران فکری روبرو شده بود، پاشد اومد بدون اصلا وقت قبلی و بدون یه اصلا بیچاره گیج شده بود و خیلی هم مضطرب بود، پاشد اومد و خدمت مثلا حاج آقای مصباح، با آقای مصباح مقداری بحث بکن. خب حالا آقای مصباح این همه کار، بعد سنشون هم یه مقدار رفته بود بالا و خود بالا رفتن سن هم خواهی مقدار فرتوت میشه فرد، ولی نه، به قول آقا مجتبای مصباح یه بار صحبت میکردیم، گفت والا همین الانش هم پدر من کار 3 جوون رو داره انجام میده و ما هم توجه کردیم واقعا همینطور بود، کار خیلی زیاد بود که یعنی چاره ای نبود. مگه مثل آقای مصباح ما چند تا داریم؟ خب اینا ریخته بود همش سر حاج آقا. خب بعد اون خستگی ها، بعد تمام وقتش پر، این آقا هم اومده میگه که من میخوام با شما بحث بکنم و من میخوام مشکلاتم چی بشه. و خب خیلی معلوم بود که اصلا غیر ممکنه اینطور جلسه، ولی از اونجا که ایشون یه روحیه‌ای داشتن، یعنی استاد به معنی واقعی کلمه بودن، یکی از صفات خیلی بارز یک استاد به معنی واقعی کلمه اینه که مشفقه، یعنی دارای اشفاق هست، اشفاق دلسوزی. لذا توضیح میدن که استاد از پدر دلسوزتره و جور استاد به ز مهر پدر. و حالا چون واقعا اگر که واقعا کسی استاد باشه، اصلا نمیشه دلسوز نباشه. حالا ایشون خیلی دلش سوخت که حالا به طور نسبی هم یه جوانی بودن، نه خیلی جوان ولی بالاخره جوان بودن، و ایشون گفت حالا این آقا با چه امیدی پاشده اومده و همینطور بی نتیجه بخواد برگرده. برای که ایشون بالاخره یه چیزی گیرش اومده باشه، من تو اتاق خودم نشسته بودم که آقایونی از همون دفتر حاج آقای مصباح اومدن و جریان رو گفتن یه آقای اومده و حاج آقا هم که وقت نیست باش صحبت بکنه، اگر ممکن است شما باشون یه صحبت هایی داشته باشه. خب ما هم قبول کردیم و قرار شد این آقا بیان و صحبت داشته باشیم. خب دیگه قرار مداری گذاشته شده و این آقا اومدن. حالا من منتظرم این آقا حرفاشو مطرح بکنه، هی حرفای به ظاهر حاشیه‌ای مطرح میکرد، مثلا آیا من اجازه دارم هر جور که فکر میکنم صحبت بکنم؟ گفتم خب اصلا جلسه رو گذاشتیم برای همین دیگه، شما خب حرفاتونو بزنید. آیا شما ناراحت نمیشید من اگر هر چیزی بگم؟ گفتم آقا این حرفا چیه، شما حرفتو بزن. باز دو مرتبه دیدم هی صحبت اصل حرفشو گویا جرأت نمیکنه مطرح بکنه. این گفته پس من میتونم هر جوری که فکر میکنم بگم مطالبمو؟ گفتم بله، اصلا جلسه رو برای همین گذاشتیم، خب شما بگید حالا چی میخواید بگید. ایشون گفت خب پس ناراحت نمیشید که اگر من صحبتهای خاصی بکنم؟ گفتم نه، اصلا قرار بر این بود که شما حرفاتونو بزنید. گفت خب به نظر من پیامبر اسلام اصلا پیغمبر نبوده، آدم خیلی زرنگی بوده، بلد بوده که افراد چجوری جذب خودش بکنه و برای اینکه یه مقام و موقعیت یا چیزی پیدا بکنه اومده یه چیزی ساختگی مطرح کرد که به من وحی میشود و نمیدونم از طرف خدا من آمدم. این حرفا رو که میزد هی هم مواظب من بود ببینی من مثلا داغ میشم، عصبانی میشم، از جا در میرم یا نه. نه منم همطوری فقط گوش میکردم که ایشون داره چی میگه. خیلی حرفای خطرناکی رو مطرح کرد. البته هم قبلش هم در ضمن صحبتاش، یعنی ضمن صحبتاش فهمیدم، قبلش هم بالاخره یه صحبتایی داشتیم، متوجه شده بودم که ایشون خیلی مطالعه کرده، مطالعه زیاد کرده، منتها مطالعه بی ضابطه، یعنی هرچی دستش اومده مطالعه کرد اونطوری بی حساب و کتاب. خب بعد که حرفاشو کاملا حرفای کفرآمیز بسیار خطرناک رو وقتی گفت و دید من همینطور فقط گوش میدم، دیگه حرفش تمام شد. گفتم خب حالا چی؟ خب حالا میخوام ببینم شما چی میگی، شما چه حرفی دارید در برابر. گفتم شما مشکلتون این نیست. خب من مشکلم چیه؟ من خودم دارم به شما میگم من این مشکل رو دارم، اون وقت شما به من میگی که مشکلت این نیست؟ گفتم بله، شما مشکلت این نیست. گفت به نظر خودم که من مشکلم همینه. گفتم ببینید شما به نظر خودت بالاخره پلوی متخصص اومدی یا اینکه فقط اومدی دق دلی تو خالی کنی و بری و اصلا ماهارم قبول نداری؟ گفت نه نه، به نظر خودم پلو متخصص اومدم. گفتم منم از موضع یک متخصص به شما میگم مشکل شما این نیست. حالا بعد یه مثالی زدم، گفتم که یکی از برادران، البته اون برادر بعدن شدن امام جمعه مهریز، بعدم الان که صحبت میکنیم ایشون از دنیا رفتن، خدا رحمتشون کنه، ولی یه موقع ها یه برنامه داشتیم و این همه مثلا ما باید با مثلا با زن و بچه میومدیم، همه یه اتاقایی به ما داده بودن و با زن و بچه اونجا بودیم. یه بار همین دوست ما این یه دختر کوچیک داشت با خودش آورد و انقدر این دختر دوست داشتنی بود، این دختر بچه، و اصلا آدم همینجوری دلش میسوخت برای این دختر بچه، ولی یه حالتی داشت. بعد این دوست ما گفتش که اما این بچه ما از یک تب میرنجه و هیچ معلوم نشد که این بالاخره چرا این تب رو داره و هر جا رفتیم متوجه نشد. بعد از یه مدتی از این دوستم پرسیدم که جریان اون دخترتون چی شد؟ گفت حل شد. گفتم عجب، چطوری حل شد؟ گفت بعد یه مدتی یک آقایی رو معرفی کردن، گفتن ایشون فوق تخصص هست تو این زمینه ها، و شما برید پلوش. خب ما ایشونو بردیم اونجا، بعد گفتیم هم که این همه دکتر ما رفتیم، نسخه ها رو همه رو نشون، و اون دقیق به حرفای ما گوش کرد، نسخه ها رو گرفت یکی یکی نگاه کرد، خب یه مقدار تأمل کرد و گفتش که برید از سر این بچه عکس بگیرید. این دوست ما میگه انقدر حرف این آقا به نظرم بی ربط و بی جا اومد که از شدت ناراحتی خندم گرفت، از شدت ناراحتی. ولی خب یه مقدار خودداری کردم و فقط بهش گفتم که آقای دکتر، من این همه حرف که با شما زدم یک کلمش راجب سر این بچه نبود، ما شما میگید برم از سر ایشون عکس بگیرم. گفت خب مگه شما پلو متخصص نیومدی؟ گفت بله. گفت خب من به عنوان متخصص به شما میگم برید از سر ایشون عکس بگیرید. گفت اصلا حرفشو قبول نداشتم، ولی دیدم چی کار کنم، این همه جا رفتیم، این بچه هم داره بین میره، بعدن میگن که تو مقصر بودی. گفتم برای این که فقط بگیم که ما آخرین فعالیت هم، ولی هیچ هم قبول نداشتم و حرف این آقا رو. گفت رفتیم و عکس گرفتیم، اتفاقا با گرفتن عکس معلوم شد که اصلا این مشکلاتی رو که این بچه در مورد دلش احساس میکرد، هی میگفت گاهی دلم درد میکنه، دلم، بعدم یه تبی رو، هیچ وقت این تبم بریده نمیشد. معلوم شد سینوس ها چرک کرده بود و چرک از اینجا میومده پایین، بعد این قسمت های پایین رو ناراحت میکرد. اون آقایون همش راجع به معده دوام میدادن. خب اینم خوب نمیشد، چون مشکل اصلا از جای دیگه بود و بالاخره رفتن و در ارتباط با سینوسا اون اقدامات لازم انجام شد، دیگه این تب بریده شد، بچه هم خوب شد. بالاخره اتفاقا پزشکان حاذق میگن ما گوش میدیم مریض چی میگه، اما تسلیم مریض نمیشیم. مریض آخه ضمن صحبتاش مثلا میگه آقای دکتر من این بیماری رو دارم، دیگه اینو اون گوش نمیده که چه نوع بیماری رو باید خود پزشک تشخیص بده. حالا بعد گفتم ببینید، من به عنوان متخصص میگم مشکل شما این نیست. گفتش که خب پس چیه؟ گفتم که شما به جهت مطالعات بی‌ضابطه ای که داشتید، یعنی بی حساب و کتاب رفتید مطالعه کردید، گرفتار آشفتگی ذهنی شدید و به دنبال آشفتگی ذهنی اصلا امکان شناخت براتون رفته زیر سوال. یعنی به نظرتون میاد که هیچ کس به حقیقت نمیتونه برسه، هر کس تو این دنیا یه چیزی میگه و خیالم میکنه درست میگه، ولی خب این خیال میکنه درست میگه، اون خیال میکنه درست میگه، اون خیال میکنه، خب نمیشه که همشون درست بگن که، پس معلوم میشه اصلا راه به حقیقت نمیشه برد، خیال میکنیم که داریم یه چیزایی رو میفهمیم. گفت از کجا حالا شما فکر کردید که من گرفتار این مطلبم؟ البته یه مطلبی بود به خود ایشون دیگه اونو نگفتم، حالا به شما عرض میکنم. انقدر وجود نازنین مبارک و نورانی پیامبر اکرم به قدری روشن است که فقط کسی که مشکل بحران فکری پیدا کرده میاد با یه اینطور شخصیتی یه اینجور برخ، اینو دیگه بهشون نگفتم و اگه میخواستم بگم آه شما تعصب دارید رو پیغمبرتون و فلان اینا، اینو نگفتم من. ولی خب اتفاقا از همین راه من این بحران فکری رو فهمیدم. یه چیز دیگه بهش گفتم، گفتم که آقای عزیز، حالا فرض کنید بنده تسلیم همین حرفا که شما زدید شدم و خیلی ساده لوحانه شروع کردم به دفاع از شخصیت پیامبر اکرم و دو ساعت نه سه ساعت، سه ساعت نه چهار ساعت، چهار ساعت نه شش ساعت صحبت کردیم، به طوری که اصلا شما هیچ حرفی برای گفتن دیگه نداشتید. البته بگم این آقا که آمده بود لجباز نبود، با آدمای لجباز یه جور دیگه باید صحبت کرد، ایشون واقعا قاطی کرده بود و واقعا سوال داشت، لذا من باهاش اینطور صحبت کردم. گفتم خب 6 ساعتم من با شما بحث کردم و شما دیگه حرفی برای گفتن نداشتی، آیا در انتها نمی گفتی به من که خب این هم حرف شماست، ولی تو این دنیا کسان دیگری هستن، حرفای دیگری میزنن، اونها هم برای خودشون استدلال دارن، از کجا معلوم شما درست میگی؟ ایشون یه فکری کرد و گفت بله بله، اگر 6 ساعتم بحث میکردید و بعد هیچ من حرفی هم برای گفتن نداشتم ولی سرانجام اینو به شما میگفتم. گفتم خب ببینید، خب من چقدر باید بیعقل باشم که بیام اینقدر انرژی بذارم وقت شما آخرش یه سطل آب سرد بریز رو ما و اصلا خستگی در تن آدم بمونه که من این همه بحث کردم اینو آخرش چی گفت؟ خب شما میگید که خب چی کار کنم؟ گفتم که شما به جهت همین مطالعات پراکنده بی نظم که البته خیلی هم مطالعه کردی، اما بی نظم مطالعه کردی، شما همون که اولش گفتم شما در امکان شناخت مشکل دارید. به اینجا رسیدید که اصلا نمیشه به یه معرفتی رسید، توجه کنید، مطابق با واقع، کلی و همیشگی. ببین مثلا چجور الان تو ریاضیات ادعا میشه و 2 2 میشه 4، حالا شما میگید که منظور شما اینه که اگر 2 تا گردو رو بذاریم کنار 2 تا گردو میشه 4. میگم آقا من به گردو کار ندارم، اصلا هر دوتایی میشود 4. آها منظور شما ایرانه دیگه، میگم آقا من به ایران کار ندارم، هر بار رو کره ما هم که بری بازم 2 2 میشه 4، یعنی همه جایی. بعد آهان شما منظورتون الان در این زمان میخواد، میگم اصلا من نمیگم در این زمان، زمان حضرت موسی هم 2 2 میشد 4. اینا رو میگن شناختهای به اصطلاح مطلق و کلی. اونایی که مشکل پیدا میکنن در معرفت امکان شناخت میگن اینطور شناختی رو پیدا نخواهی کرد و مثل همین آقا کنهو زبان حالش این بود که گشتیم نبود نگرد که نیست، اصلا پیدا نمیشه اینطور شناختی. گفتم خب شما ببینید چقدر غیر منطقیه، شما که اینطور فکر میکنید حالا آمدید با من داری بحث میکنی تا به یک شناخت مطلق برسی. خب شما که اصلا شناخت مطلق رو قبول نداری، پس چرا منیم؟ گفتم همین، باید بشینیم بحثای معرفت شناسانه بکنیم و باید ببینیم آیا میشه اصلا به یه حقیقت رسید، اون وقت حالا صحبت بکنیم که آیا پیامبر اکرم حقیقتا پیغمبر بوده یا نبوده. اون وقت حالا میخوام اینو بگم، در یونان باستان هم وقتی اینا مسئله امکان شناخت برشون مشکل پیدا کرد، آخه صوفیست که میگن اتفاقا یعنی دانشمند و حکیم، ولی حالا چرا؟ چون اینا مطالعاتشون زیاد بود، خوبم سخنرانی میکردن. حالا اینها همین آقایون نه که تونسته بودن هر چی دلشون میخواد ثابت بکنن و هر چی دلشون میخواد رد بکنن، خودشون گرفتار این بحران فکری شدن که پس نمیشه از یه حقیقت ثابتی دم زد. خب اینو اومدن در جاهای مختلف همون یونان باستان مطرح کردن، روونا هم گفتن خب اگر اینجوریه اصلا چرا ما رو محدود میکنی؟ ما هر کاری دلمون بخواد انجام میدیم. اون وقت یک بار فساد رواج پیدا کرد. خب اونایی که دلشون میسوخت برای جامعه می اومدن آقا اینطور نکن، میگفت چرا نکنم؟ میگه خب آخه غلطه. میگه کی گفته غلطه؟ از کجا غلطه؟ به نظر شما غلطه ولی به نظر من غلط نیست. اون وقت ببینید اینطوری سنگ رو سنگ بند نمیشه. و فکر میکنم با این صحبت که عرض کردم ان شاء الله توجه شما جلب شده باشه به اینکه آقا این از مبادی بعیده نیست، این خیلی نزدیکه. اتفاقا با یک سلسله بحث‌های جذابی که آقای دکتر سروش کردن، بعد به دنبالش رفتن به سراغ قبض و بست تئوریک شریعت و بعد یک سلسله حرف‌های دیگری که پشت سرش آوردن، کار در واقع به اینجا رسید که آقا هر کسی یه جوری فکر میکنه، هیچ کس هم به حقیقت نرسیده، هیچ کس. و لذا به همین جهتم بلا فاصله بعدش پلورالیزم رو مطرح کردن، یعنی کثرت‌گرایی. خب این حالا که آقا بذارید هر کس هر جور فکر میکنه بکنه و هر این کار رو این قبول داره. لذا یک بار که ایشون جایی سخنرانی داشتن، یکی از این دانشگاه‌ها سخنرانی داشتن همون موقع‌ها، بعد بعضیا از این دخترهای دانشجویی که بعد حجاب بودن، اینا یه نوشته‌هایی دادن به یا بعضی از این جوانایی که مقدار با ظاهر بعد می اومدن بیرون، اینا بالاخره چند تا از این نوشته‌ها داده شد به آقای سروش که پشت تریبون بودن. گفتن آقا چرا این چه وضعه؟ من اومدم وارد دانشگاه بشم، میگن برو اول حجابتو درست کن بعدن وارد بشو، اون یکی میگه فلان. و بعد آقای سروش هم گفت من قبول دارم حرف شما، همینطوری نباید کار داشته باشن هر کسی. و اتفاقا با همین سبک مبنا، اتفاقا تو آمریکا یه جا، آخه میدونید که ایشون برای حفظ ظاهرم شده، بالاخره اولش هنوز بسم الله الرحمن الرحیم رو میگه، یه اینطور چیزی رو بالاخره اول صحبتش داره. اونا هم نوشتن که آقا شما چرا اول صحبتت بسم الله میگی؟ حالا من منتظر بودم ببینم آقای سروش چی میخواد بگی. آقای سروش گفت خب من اینجوری میپسندم، به کسی مربوط نیست. عجب، تو اینجور میپسندی؟ به جای اینکه بگه حق این است، اینطوری میکنه، میگه خب حالا من دوست دارم بگم بسم الله الرحمن الرحیم، به کسی مربوط نیست. این جواب اینطوری واقعا سنگ رو سنگ بند میشه. اتفاقا به دنبال همینا هم بود که گفتن که چرا مانع این میشید که یه جوانی دوست دختر داشته باشه یا یک دختر جوانی دوست پسر داشته باشه، بعدم میگید که اینا حرامه. و خیلی تعجب کردم از پشت تریبون علنن گفت عشق، اصلا عشق که نمیتونه حرام باشه، که ما عشق حرام نداریم. انقدر این دخترها خوششون اومد، انقدر این جوونا. و میخوام عرض بکنم ببینید همین چیزا بود که آقای مصباح، حالا بعضی ها میگفتن که اینقدر استاد توی دانشگاه هست، آقای مصباح همه رو ول کرده چسبیده به آقای سروش. خب بله، انحراف داریم تا انحراف، بعضی از انحراف ها هیچی باقی نمیگذاره، هیچی. همچنان که یه تعدادی که طبق افکار آقای سروش جلو رفتن، یواش به اینجا اندیشیدن که چرا ما اصلا اینقدر شهید دادیم، چه اصراری داریم روی این افکارمون، حالا کی گفته ما درست میگیم؟ ببینید این به کجاها میکشه. خب آقای مصباح با هوشمندی این را گرفته بود و لذا من حالا میخوام اینو عرض بکنم، این فراز از صحبت استاد رو، یعنی ببینید میدونید که آموزش فلسفه هی ده درسه، هر بخشیش مثلا بخش اولش که یه بحث‌های مقدماتی هست، خودش این 10 درسه مباحث مقدماتی، من اینو کار ندارم. بخش دوم که شناخت‌شناسیه، اینم 10 درسه، من نمیخوام به اونا بپردازم، کلاس ما اون نیست. اما بخش فقط این درس 12، یعنی درس اول معرفت شناسی که خب یه توضیحات کلی هست راجع به معرفت شناسی داده میشه، درس دوم که میشه درس 12 کتاب، بعد میرسن به امکان شناخت. انقدر حکیمانه، من واقعا حیفم اومد که اینو تو جلسه بهش توجه نکنیم. و آخه بعضی ظرافت ها هم داره، اونا رو بعد حالا میخوام ضمنش اشاره کنم. ببینید، امکان شناخت رو جناب استاد میخوان روی این تأکید کنن که امکان شناخت یک امر بدیهیه. خب اگر امر بدیهیه که شما چرا بحث میکنید؟ میگن آهان، امور بدیهی گاهی اوقات بر اساس یک بحرانهای فکری که پیش میاد، میبینید بعضی از امور بدیهی میره زیر سوال و این بحرانه که این رو موجب میشه. حالا چرا استاد رو این تأکید داره که اینقدر این کار استاد پربرکت بود که بعدن همه دوستان محقق که اومدن راجع به امکان شناخت صحبت بکنن، واقعا اکثریت اینا مثلا، خب یکی از دوستانی که خیلی هم اثر رو نوشته داره از خودش آقای حسین زاده است که خیلی نوشته هاشم هی پخش شد، دوستان دیگه هم، همه اساتید طرح ولایت مثلا و همه اینا به تأسی از استاد همیشه همینو میگن که آقا امکان شناخت بدیهیه ها. چون آخه اگر یه وقتی این اشتباه برای بعضیا پیش بیاد که یه امر نظری است، میگن خب یه امر نظری است، ممکنه توش اشتباه هم بشه. نه، ایشون تأکید داره که بگه امکان شناخت بدیهیه. خب بله، ما سوال پیدا میشه اگر بدیهیه پس چرا بحث میکنید؟ میگه به جهت بحرانی که پیش اومده من باید یه تذکراتی رو بدم. لذا ایشون سخن رو خیلی حکیمانه شروع میکنه. در کتاب بنده که صفحه 160 اون بعد این پایین اومده امکان شناخت، فقط همین رو کار دارم. ایشون میگه هر انسان عاقلی بر این باور است که چیزهایی را میداند و چیزهایی را میتواند بداند. یعنی چی؟ یعنی هر انسان عاقلی به طور بدیهی امکان شناخت رو قبول داره، چون اصلا میگه اولا من یه چیزایی میدونم، یه چیزایی رو میشه برم بدونم. آها. و از این روی برای کسب اطلاع از امور مورد نیاز یا مورد علاقهش کوشش میکند و بهترین نمونه این گونه کوشش ها به وسیله دانشمندان و فلاسفه انجام گرفته که رشته های مختلف علوم و فلسفه را پدید آوردن. پس امکان و وقوع علم مطلبی نیست که برای هیچ انسان عاقلی که ذهنش به وسیله پاره‌ای از شبهات یا مثل بعضی از نوشته های آقای سروش آشفته نشده باشد قابل انکار و یا حتی قابل تردید باشد. برای من خیلی جالب بود که همین آقای سروشی که با این نوشته هاش هی افراد رو به اینجا برد که آقا چطور فکر میکنی به حق و حقیقت رسیدی؟ کی رسیده که شما رسیده باشید؟ اصلا چجوری میشه یه واقعیتی رو بهش رسید؟ بعد دیدم خودش میخواست یه جایی حرف خودش رو جا بیاندازه، خب یه اموری رو به عنوان مقدمه مطرح کرد، بعد این مقدمه هایی میگفت اینجوریه دیگه، اینه دیگه، هی دیگه دیگه رو هی میگه که یعنی خیلی روشنه مرد حسابی، خودت گفتی ما هیچ امر روشنی نداریم، حالا اینجایی میگه اینه دیگه، اینه. این دیگه دیگه ها همون رجوع به فطرت خودشونه که ناخودآگاه قبول میکنن که آقا آدم یه چیزایی رو میتونه بفهمه، اینطوری نیستش که هیچی رو نشه فهمید. حالا و هر چیزی نسبی است، بستگی دارد به اینکه اندوخته های ذهنی شما چی باشد. مثلا من یه اندوخته های ذهنی دارم ویژه خودم، مثلا آقای سوری که اینجا نشستن ایشون هم یه اندوخته های ذهنی ویژه خودش داره. اون وقت به یه پدیده که برخورد میکنیم، من طبق اندوخته های ذهنی خودم این پدیده رو شناسایی میکنم، ایشون هم طبق اندوخته های ذهنی خودش، و قطعا این دو جوره و دو جور بودن رو باید به رسمیت بشناسیم. و ببینید اینا وقتی مبالغ آمیز، البته اصل مطلب به صورت متعادلش درسته ها، وقتی مبالغ آمیز مطرح بشه خب سنگ رو سنگ بند نمیشه. حالا ببینید بعد ایشون اینو که گفتن میگن پس امکان و وقوع علم مطلبی نیست که برای هیچ انسان عاقلی که ذهنش، ببینید چرا گفتن امکان و وقوع؟ امکان مال اونجایی است که شما انتظار داری که در آینده هم یه مطالبی رو بدانی، پس ممکن میدونی که منتظر. بعد وقوع راجب آن چیزهایی است که میدانی، یعنی شما میگی که من یه چیزی رو میدونم، شک ندارم توش، پس اون وقوع شناخته. و اینکه منتظر یه چیزایی رو در آینده بدونی، پس یعنی امکان معرفت پیدا کردن قبول داری. و ایشون میگه ببینید، اگر ذهنی آشفته نشده باشه، این مطلب که گفتیم قابل انکار و یا حتی قابل تردید نیستش. و آنچه، بله بله اینو توجه کنید، و آنچه جای بحث و بررسی دارد و اختلاف درباره آن معقول است، تعیین قلمرو به علم انسانه. بله این جا دارد، آه ما تا کجا رو میتونیم بدانیم؟ این غیر از این است که اصلا میشه چیزی دانست یا نه. و تشخیص ابزار دستیابی به علم یقینی و راه بازشناسی اندیشه های درست از نادرست، خب اینا رو بله اساتیدی هم میان برادم توضیح میده، منظور ابزار شناخت ها. خب بله راجع به ابزار شناخت باید بشینیم صحبت بکنیم. خب ولی چنان که در بحث‌های گذشته اشاره شد، بارها در اروپا موج خطرناک شکگرایی پیش اومد. آقا این که میگیم موج خطرناک شک فراگیر رو داریم میگیم. این که من یه وقتی یه جایی راجع به یه چیزی شک بکنم، این که خیلی پیش میاد. و اصلا گفته میشود شک مقدمه یقینه، و در بحث‌های پژوهشی شک امر مبارکیه، اصلا اونو ما کار نداریم. ما شک فراگیر رو داریم میگیم که چند بار در اروپا پیش اومد، که ایشون در اون تاریخچه فلسفه اون مثلا موج شکگرایی اول، موج شکگرایی دوم، موج شکگرایی سوم رو اونجا توضیح دادن، که یعنی یه های افرادی پیدا شدن گفتن هیچ چیزی قابل یقین نیست. و حالا لااقل من این شکگرایی سوم رو بگم، که شکگرایی سوم بعد از جریان رنسانس بود و یه مسئله پیش اومد واقعا برای بعضیا تحملش خیلی سخت بود. ببینید برای قرنها اینها هیئت بطلمیوس رو مطرح میکردن و بر اساس این محاسباتشون رو حتی انجام میدادن و اصلا شک نداشتن که هیئت بطلمیوس این درسته. منظورم اون همون هیئتی که زمین مرکزی و این. حالا بعد آقای کوپرنیک اومد و با این مسئله مخالفت کرد و اینقدر اینها یقین داشتن به مسئله هیئت بطلمیوس که گفتن این دیوانه است که این حرفا رو میزنه. حتی یک بارم رفتن مردمی خانه آقای کوپرنیک رو سنگبارون کردن، هر وقتم میدیدن به عنوان دیوانه خطابش میکردن عده‌ای، که این چی میگه؟ آخه آقای کوپرنیک اومد، البته قبل از کوپرنیک هم افرادی اشاره تو نوشته هاشون کرده بودن ولی توجه ها جلب نشده بود. حاجه نصیرالدین طوسی هم یه خدشه هایی کرده بود به هیئت بطلمیوس ولی توجه ها اونجور جلب نشده بود. اما کوپرنیک اومد به حال ما بگیم خورشید مرکزه، اینقدر به نظر اینها عجیب می اومد. خب واقعش ظاهرش هم اینه که عجیب هم باشه. مثلا طرف می گفت آقا چجوری خورشید مرکزه، در حالتی که من دارم می بینم که خورشید از اینجا طلوع کرد، بعد اومد بالا سر ما، دو مرتبه رفت از اون طرف غروب کرد. خب پس معلومه خورشید به دور زمین میچرخه. حالا میدونید که این از خطاهای حس است. این در واقع این خورشید نیست که داره میچرخه، ما زمینه، ولی ما به نظرمون اینطور میاد. شما اگه نمیدونم تو ترمینالا اون ایستگاه یا ایستگاه قطار اینا، گاهی تو قطار نشستید بعد اون لوکوموتیو های کنار داره شما فکر میکنی شما داری حرکت میکنی، یا گاهی هم برعکس شما داری فکر میکنی اونا دارن حرکت میکنی. اینجا هم حالا بالاخره خطای حس بود، اما اینا شک نداشتن در این که نه کوپرنیک میگفتن کوپرنیک داره یه حرف خلاف بداهت میگه، آقا من دیدم خورشید اینطوری چرخید. خب حالا تا اینکه آقای کپلر آقای در یه بحثایی اومد یه جوری تأیید کرد، یهو بعضیا تو فکر فرو رفتن که پس مثل این که چندانمون دیوانه نباشه ها، چون کپلر هم داره حرفای تأیید. حالا کپلر هم انگیزه های دیگه ای داشت توی بحثاش، ولی بالاخره اومد و گفتش که به نظر حرف خوبی میاد. یه مقدار اینا دیگه از اون حالتشون اومدن بیرون. بعد دیگه اصلا آقای گالیله اومد موضوع رو تمومش کرد، چون گالیله آدم شلوغی بود، یه طورایی حرف میزد و حرکتهایی میکرد که اگه شنیده باشید حتی اساتید اون دانشگاهی کهشون اونجا بود رفتن از دست آقای گالیله شکایت کردن، گفتن ایشون حرکتهای توهین‌آمیز میکنه، یه طوری که به ماها توهین میشه. بالاخره آدم شلوغی بود آقای گالیله، و بعدم میدونید که کشیدنش به دادگاه و در دادگاه میخواستن محکومش کنن. بعد توی دادگاه آقای گالیله دید گویا الان هیئت منصفه میخواد بره به طرف این که ایشونو محکوم بکنه. چون آخه البته بگم و گالیلم حالا تو کتاب‌های تفصیلی نوشتن گالیلم اتوان استدلال‌های خیلی محکم نداشت، ولی خیلی شلوغ میکرد. مثلا وقتی ریاست دادگاه گفت ما تا به حال معتقد بودیم که زمین مرکز است و خورشید و سیارات به دور زمین میچرخند، حالا شما اومدی وضع رو به هم ریختی و میگی خورشید مرکز است. آخه به چه دلیل این حرفو میزنید؟ آقای گالیله هم گفت شما به چه دلیل اون حرفو میزنید؟ این هم برخورد جدلی که بالاخره یه مقدار تو دادگاه هم شلوغ کرد، ولی وقتی دید که دادگاه نداره میره به طرف این که اینو محکوم بکنه، گفت ببخشید ببخشید از حرف خودم گذشتم، توبه توبه، همینجا من توبه میکنم و از حرفم میگذرم. هیئت منصفه هم دید وقتی ایشون دیگه توبه کرد دیگه تصمیم خطرناکی راجبش نگرفتن، دادگاه تعطیل شد. من منظور دارم اینو دارم میگم، ایشون از دادگاه که اومد بیرون یه مقدار از دادگاه فاصله گرفت، حالا بعضی مردم هم داشتن میدیدن، پاشو محکم کوبید رو زمین، گفت زمین من گفتم تو نمیچرخی، تو بچرخ. اونجا من تو دادگاه مجبور بودم اونجوری صحبت بکنم، تو بچرخ. این برخوردهای گالیله و بالاخره صحبتهای خاصی که این بر اون بر، میگم کوپرنیک اصلشو مطرح کرد، کپلر هم تأیید کرد، و بعد گالیله هم اینطوری یواش یواش هیئت کوپرنیکی شد هیئت رائج و دارج، و دیگه هیئت بطلمیوسی یواش یواش رفت کنار. دیگه از بعد از رنسانس دیگه تو دانشگاه ها طبق هیئت کوپرنیکی دیگه بحث میکردن، هیئت بطلمیوسی رفت کنار. اون وقت اینجا بود که بعضی از اندیشمندان اروپایی مخصوصا اونایی که قلمی داشتند و قلم موثری داشتند، اینا شروع کردند به بیانهای همین شکگرایانه. گفتن که ببین ما یقین داشتیم که هیئت بطلمیوس درسته، دیدید رد شد، دیدید حالا دیگه الان همه از هیئت کوپرنیکی صحبت میکنن، شاید چیزای دیگه هم که ما یقین داریم همینطور باشه. توجه میکنید خیلی این شکگرایی سومو دارم عرض میکنم که گفتن پس به هیچ چی نمیشه، یعنی شما نگید من به فلان چیز یقین دارم. خب هیئت بطلمیوسی را ما یقین داشتیم، دیدید که خطا از آب در اومد. خب لذا یک سلسله ما بالاخره افرادی دیدیم که بهشون میگن اندیشمند، اهل مطالعه و بالاخره دانشمند حساب می شدن، اما اینا یه جوری اومدن امکان شناخت رو انکار کردن. یکی صوفیستا، اسم می بره اینجا صوفیست، یکی مکتبهای سپتیسیستی، سپتیسیسم یعنی شکگرایی، یا مکتبهای آگنوستیسیستی یعنی مکتبهای لاادریگری. خب این اومدن آدم تعجب می کنه، آقا امکان شناخت یک امر بدیهی بود، پس اینا چرا این اتفاق افتاده؟ بالاخره آدم تو تاریخ فلسفه اینا رو میبینه که اینطور افرادی پیدا، آدم های گیج و منگی هم نبودن، بالاخره دانشمند حساب میشده. خب حالا اینجا چقدر استاد حکیمانه، سو من متاسفانه میبینم دوستان آموزش فلسفه رو، نه همه ولی خب خیلی جاها دیدم حقش رعایت نمی کنن. استاد خیلی من اینو بگم، حتی یک بار که استاد تواضع کرد و این کتاب رو به عنوان یک کتاب ابتدایی فلسفه و خیلی یه مقدار میشه گفت تحقیر کرد این کتاب رو، بنده رفتم اصلا شخصا به خود حاج آقای مصباح اعتراض کردم، گفتم شما درسته نویسنده کتاب هستید اما حق ندارید این کتاب رو کوچکش کنید، چون موجب محرومیت یه عده‌ای میشه. اونا میگن خود نویسنده داره میگه این یه کتاب ابتداییه. و بعد حتی یه جا بعضی کمالات این کتاب رو برای خود حاج آقا توضیح دادن، ایشون خب خیلی حالت تواضع داشت، بعد به صورت حالا شوخی و اینا، آقای رجبی هم نشسته بودن، رو کرد با آقای رجبی گفت ایشون یک کمالاتی در مورد این کتاب متوجه شدن که خود نویسنده هم متوجه نشده، اینو که همه خندیدن و هی تواضع میکردن. و ولی من میگفتم نه این کتاب حساب شده است، اصلا به صحبت های آقای مصباح توجه نکنید، ایشون داره تواضع میکنه. ولی ادهی وقت تا این که یک بار در یک جلسه خصوصی خصوصی، یعنی فقط آقای فقیهی بودن، به آقای فقیهی حالا نمیدونم چه چیزی پیش اومده بود، فرموده بودن من برای هر کلمش فکر کردم این کتابو که نوشتم، برای هر کلمش. ولی خب اون جلسه خصوصی بعد که آقای فقیهی اینو به من گفت، گفتم حاج آقا اینم نگفته بود، ما اصلا معلومه. ولی خب متاسفانه حقش، مثلا ببینید حاج آقا اینجا یک کار اینقدر حکیمانه ای کرده، چون مثلا همین گفته میشه بعد شخصیت هایی بودن، پروتاگوراس، گوریگیاس، هی اسما رو میارن میگن ببینید اینها گفتن که به هیچ چیزی نمیشه پی برد. ببینید چقدر حکیمانه موش میندازه تو مسئله. بخیر موش انداختن و خراب کردن گاهی اوقات خود این از حکمت هستا. آقای مصباح چند تا خدشه اینجا ایجاد میکنه تا اینکه هماهنگ با اینکه ایشون آخه اولش خود شما گفته این امر بدیهیه، آخه این چه جور میشه یه امر بدیهی باشه که دانشمندانی رو نوشتن که اینها منکر امکان شناخت بودن. آقای مصباح شروع میکنه میگه که باری، خوب توجه کنید، خیلی هم خیلی بالاخره آدم باید حساس باشه تا بگیره ایشون چی کار میخواد بکنه، نحوه بیانش یه مقدار نامحسوسه. میگه ما بدون اینکه به بررسی تاریخی درباره وجود چنین کسانی بپردازیم، این یه خدشه، یعنی اصلا آقای عزیز گاهی اوقات بعضی از شخصیت ها در تاریخ نام برده شدن، بعدن رفتیم دیدیم اصلا اینطور شخصیتی وجود خارجی نداشته، مثل جریان عبدالله ابن سبا به یک صورتهای آقای کیه علامه عسکری چه کار بزرگی انجام دادن. و خب ما خدمت یکی دیگه از افرادی بودیم که تو همین زمینه ها خیلی کار کرده بود، گفت بله آقای میرسپاه گاهی شده ما دیدیم که راجبه مطلب 100 تا روایت داریم. این گفتیم حالا این 100 تا روایت از کجا اومده؟ بعد رفتیم دیدیم این 100 تا روایت میرسه به 50 تا روایت مال سال قبلش. بعد گفتیم حالا این 50 تا از کجا اومده؟ دیدیم میرسه به 10 تا، 10 نفر. گفتیم این 10 نفر از کجا آوردن؟ بعد دیدیم این 10 نفر از 2 نفر نقل کردن. گفتیم حالا این 2 نفر از کی گرفتن؟ دیدیم از یه نفر، بعد اون یه نفر هم وجود نداره. اصلا نیست، یه شخصیت ساختگی محققین. لذا این خیلی حکیمانه است که این استاد اینو گفتن، انقدر نامحسوسه که دیدم دوستان اینجا رو میخونن اصلا متوجه نمیشن استاد داره چی رو میگه. اولین خدشه اینه که آقا اصلا بررسی کنید معلوم میشه بعضی از اینا اصلا وجود خارجی نداشتن. خب حالا فرض کنید داشتن. خدشه دوم میگن یا از انگیزه ایشان در این اظهارات جستجو کنیم، چون گاهی بله معلوم میشه یه فردی بوده بله واقعا تو خارج بوده و یه حرفی رو زده، ولی انگیزش چی بوده؟ گاهی انگیزه انکار شناخت نبوده، میخواسته به یک جریانی اعتراض بکنه، اون وقت به ظاهر امکان شناخت رو انکار مثلا مطرح میکنه. من مثلا پیش آمده ما دو جایی مثلا نشسته بودیم، یهو یه برادری وارد شد گفت آقا دوتا میشه پنجتا، کی به کیه؟ همینجوری. آیا این واقعا معتقد دوتا میشه؟ نه بعد دقت کردیم دیدیم ایشون مثلا رفته بود با بعضی از این مسئولین آموزش راجع به یکی از جریانای درسی خودش، بعد دیده بود چقدر این بی منطق جواب میده، برای اینکه اعتراض کنه که چرا اینقدر بی منطقی حاکمه گفت پس منم میگم دوتا میشه پنجتا، کی به کیه؟ حالا که قراره هر کسی، این در واقع میخواست اعتراضشو بگه و الا شک نداره که دوتا میشه چهارتا. اون وقت ببینید آدمای ساده اندیش ساده لوحی بگن آقا من با گوشهای خودم شنیدم که یه کسی میگفت دوتا میشه پنجتا. آقا تو قصد و غرضشو به دست آوردی؟ حاج آقا میگه که تازه بر فرض اینکه اینطور فردی باشد باید ببینیم غرضش از این گفته چی بوده. خب حالا فرض کنید اینطور یه فردی بوده و این حرفم زده، توجه کنید این حرف اون فرد زده و قصدش هم واقعا انکار معرفت بوده، اما آیا اون فردی که اینو گفته همین دانشمند بوده؟ این دیگه چجور صحبت کردن؟ حالا توجه کنید اینم خودش یه حرف خیلی حکیمانه ایه. من حالا آخه چیزایی که تو زندگی خودمون اتفاق میفته بهتر مطلب رو روشن میکنه. ببینید یه آقای بود خیلی آدم باسواد و بسیار وجودش مؤثر و خب شاگردای زیادی هم جمع آوری کرده بود، یه عده‌ای به ایشون حسادت می‌ورزیدن و می‌خواستن این آقا رو خوردش کنن، بعد دنبال این بودن یه بهانه‌ای پیدا کنن بالاخره، ولو اینکه بگن ایشون ضد انقلابه. اتفاقا این آقا چون دیده بود که خیلی در موقعیت حساسی قرار گرفته اصلا سیاسی صحبت نمی کرد که یه وقت نرن بگن این مثلا داره چیکار میکنه. بعد یه آقای که به ظاهرم طلبه بود اومد تو مجلس ایشون و یک سلسله حرفهای ضد انقلاب رو در جلسه این مرد بزرگ مطرح کرد، ولی این مرد بزرگ محلم نداد به اون طلبه، اصلا هیچی نگفت، برای خاطر اینکه فضا به طرفهایی نرود اصلا اینطور وانمود کرد که اصلا من نشنیدم این چی گفت، بعد درس خودش رو شروع کرد و درس دو. بعد افرادی آمدن گفتن خبر داری آقای فلانی، یعنی همون مرد بزرگ رو، گفتن ایشون اینطور حرفایی تو جلسش گفته. ببینید آیا کسی بوده که این حرفا بزنه؟ بله بوده. آیا واقعا این حرفا رو گفتن؟ بله گفتن. قصدشون هم واقعا ضد انقلاب بوده؟ بله ضد انقلاب بوده، ولی این آقا نگفت، اون فرد گفت، اون گفت، ولی اینو بردن چسبوندن به این آقا. گاهی اوقاتم حالا ممکنه یک کسی مشکلات روحی روانی پیدا کرده آمده در جلسه یک دانشمندی امکان شناخت و انکار کرده، ولی بعد بگن اون آقای دانشمند امکان شناخت رو انکار کرد، میگن خود اینم جای بررسی داره، باید اینا همش تحقیق بشه. بعد منتها جناب استاد میبینه که بحثش بحث معرفت شناسیه، اینا که امور تاریخیه، باید اینا رو خدشه ها رو میگفت استاد، ولی بلا فاصله میفرمایند که البته این تحقیق ها رو باید کسانی بکنن که رشته شون تاریخه، ما چون الان داریم بحث های معرفت شناسانه میکنیم ما بنا رو بر این میگذاریم که بالاخره یه آقایی بوده واقعا و این حرف رو زده و واقعا نیتش هم انکار شناخت بوده، ما به عنوان یه معرفت شناس چجوری میخوایم جلوش بایستیم؟ استاد تازه آخرش اینو مطرح میکنه و همینو بهانه قرار میدن که وارد بررسی ادعای شدگرایان بشن. البته اینو تأکید کنم که ما فقط این از این 10 قسمتی که بنده قبلا صحبت کردم، قسمت امکان شناختش کمی طولانی میشه به جهت همین حرفایی که زدیم، ولی فکر نکنید که هر یک از اون هم میخواد اینقدر طولانی بشه که یه ذره شاید وحشتناک بشه برای بعضیا که خیلی پس این میخواد طول بکشه. نه نه، اونا رو دیگه با اشاره، ولی اجازه بدید در قسمت امکان شناخت حرفمون رو یه مقداری بالاخره با یه تفصیل بیشتر بگی. بعد مثلا یکی از الان دیگه کم کم حرفمو جمع میکنه، یکی از کارهای بسیار خوبی که استاد کردن، رفتند حالا گفتن بله ما امکان شناخت رو که بعضیا انکار کردن به عنوان یک معرفت شناس اینو جدی میگیریم. ما با اون خدشه که اصلا آیا اینطور آدمایی بودن، آیا قصدشون اینا، گفت اونا بعد تاریخ، اونایی که تحقیق تاریخی میکنن اونا بگن، ولی ما فرض میکنیم بوده و این حرفو زده، ما به عنوان یک معرفت شناس میخوایم چجوری مقاومت کنیم. خب یه باز یکی حکیمانه ترین کاری که ایشون کردن برای اینکه هم مطلب بالاخره حقش ادا بشه، همین که خیلی طولانی نشه، رفتن سراغ مهمترین شبهه‌ای که برای منکرین شناخت و یا شکگرایان پیدا شده بود، گفتن اونو که دیگه باید بالاخره بهش توجه بکنه. حالا اون مهمترینش چیه؟ اصلا بذارید بنده به این صورت بگم، کسی که گرفتار شک فراگیر شده و امکان شناخت رو حالا انکار کرده، من به شبیه اینطور افراد بالاخره برخوردهایی داشتن، خب بهش میگیم آقا شما چرا اینجور شدی؟ من دارم افرادی رو میگم که واقعا گرفتار شدن، نه اینکه ادا در بیارن، نه واقعا گرفتار شده. اینطوری میکنه، نپرس نپرس، میگم نه من میخوام بفهمم آخه چرا به نظر ما شناخت امکان داره، شما چرا میگید؟ میگه آقا بذار من با درد خودم باشم دیگه، کسی دیگر رو گرفتار نکنم. خب خیلی که جدی میشیم، هی اصرار میکنیم که نه، اگه واقعا این انکار شناخت، یعنی انکار امکان شناخت، اگر حقه، خب ما هم میخوایم بریم پس منکر بشیم. آخه چی شد که شما اینطور شدید؟ بعد میگه که ببین پس خودت باعث شدی، خودت خواستی، پس حالا گوش کن. بله ما هم یه مدت زمانی مثل شما بودیم، اینقدر ساده اندیش، هر چی رو میشنیدیم باور میکردیم، هر چی رو میدیدم فکر میکردم همونطوری که دارم میبینم، خیلی یه زندگی خوشی داشتم و ای کاش این مسائل برام پیش نیامده بود. چون میدونید که اون شک فراگیر خیلی اذیت کننده است. گفت تا این که در ضمن تحصیلاتم متوجه شدم که حس اشتباه میکنه، خطاهای حسی رو ما حتی سر کلاس و اینم برای ما توضیح دادن که شما ببینید به چشم ما اینجور میاد اما واقع یه چیز دیگه است، هم در مورد بینایی، هم چشایی، هم بصابایی، اینا همه رو انشالله که دوستان خودشون تو دبیرستان و اینم گاهی خطاهای حس رو توضیح میدن. خب گفتیم که باشه پس حس قابل اعتماد نیست، ولی گفتیم که سر خم می سلامت شکند اگر سبویی. خب حس قابل اعتماد نیست، عقل که داریم، پناه آوردیم به عقل، اینقدر دلمون خوش بود به عقل، مثل همین شما که میرید فلسفه میخونید، شما که میرید اینا، خب ما هم اینقدر خوشحال بودیم که عقل بالاخره هست، یک بار با تلخی متوجه شدیم عقلم اشتباه میکنه. بهترین دلیل اشتباه عقل اینه که خود عقلا اختلاف داره. عقلا مگه همه عقلا یه جور حرف میزنن؟ یکی یه جور میگه، یکی مقابلشو میگه، نمیشه همه اینا درست باشه که. خب پس بعضی از اینا به خطا رفتن، از چه طریق؟ از طریق همون عقل به خطا رفته. خب پس عقلم قابل اعتماد نیست. خب ما ببینید اون تو قدم اول چیزی که برای انسان همه انسان ها مطرحه، یکی حسه یکی عقل، هر دوشون قابل اعتماد نیستن. پس هیچ چیزی قابل اعتماد نیست، تمام این معرفت های ما میره زیر سوال. متوجه شدید؟ اینه که ما شدیم شکگرا. واقعا ما قوی تر از این استدلال نداریم. یعنی خوش انتخابی استاد هم واقعا جا داشت که اینا که برای خدا کار کردن، ولی جا داشت خیلی تقدیر و تشکر میشد که چقدر ایشون خوش انتخابه. آخه من خیلی بحثای شکگرایان رو توجه کردم، هیچ کدومش به این اندازه آدم رو تکون نمیده، آدم رو نمیلرزونه. خب اما من میدونم دیگه وقت من تمامه، ولی فقط توجه کنید استاد ببین چقدر منسجم واقعا فکر میکنه، یادش نمیره، با اینکه این استدلال یک فضایی درست میکنه که آدم همه چی فراموشش میشه، ولی استاد میگه به شک نکن که امکان شناخت یه امر بدیهیه. آقا مگه ندیدی چه استدلالیشون کرد؟ میگه نه این هیچی نیست، این استدلال چطوری هیچی نیست؟ آها استاد اول کوشش میکنه که ثابت کنه که کسانی که اینجوری حرف میزنن گرفتار بحران فکری شدن. بحرانه این، این استدلال نماس، استدلال نیست اصلا. آقا چطور میشه به این قشنگی صحبت کرد؟ یعنی قبول نداری حس اشتباه میکنه؟ کی میتونه اینو انکار کنه؟ قبول نداری عقل اشتباه میکنه؟ کی میتونه اینو انکار کنه؟ خب پس حالا که اشتباه، پس قابل اعتماد، پس باید شک کرد دیگه. یه صحبتی که جلوتر داشتم، حالا تا جلسه آینده دوستان اونو خودشون مطالعه کنن، من عرض کردم که گاهی یه شوکی به فرد وارد میشه، بعد مسئله اون راننده ها رو زدم. اون راننده هم اینجا اومده تو این نوشته اومده که اون فرد روانشناس دید که این راننده، این شوکی که بهش وارد شده، این به سکته می انجامه، باید کاری بکنیم از این حالت بیاد بیرون. لذا اون این راننده که نمیدونست ایشون روانشناسه، فقط فکر کرد این از رفقای اون افسر نگهبانه، مهمان افسر نگهبان. منتها این روانشناسه بلند شد و مردی که رانندگی بلد نیستی چرا پشت فرمون میشینی؟ یک سیلی زد به من، گفت این تا اون موقع من مات زده بودم آخه، چون اون شوکی به هم وارد شده بود، ولی وقتی دیدم این سیلی رو زد من یهو به خودم اومدم و گفتم آقا اصلا به تو چه مربوطه؟ تو چی کاره ای؟ من تصادف کردم که کردم، افسر نگهبان اینجا نشسته، تو چی میگی؟ گفت اینا رو که من گفتم. اون آقا خندید، اصلا تعجب کردم که پچه رو برخورده با من اینجا خنده نداشت. گفت نه من فقط میخواستم تو از خودت بیای بیرون. بالاخره بعد معلوم شد که ایشون روانشناسه و به اینجا رسیده بود، بلکه روان پزشک، که دیده بود این سکته میکنه، اینطوری بره جلو کارش به سکته میانجامه، باید از این حالت بیاد بیرون. حالا آقای مصباح هم به عنوان متخصص این قسمت وقتی این استدلال رو دید، اول در صدد بر اومده از اون سیلیا رو بزنه. سیلیا همون به اصطلاح جوابهای نقضیه، جواب نقضی حکم سیلی رو داره که اینقدر به طرف میزنیم تا از این حالت بیاد بیرون. حالا انشالله جلسه آینده یه اشارهی به اون جوابهای نقضی، اصلا دوست دارم تو خود جلسه بهش توجه بشه، یه اشارهی میکنم. ولی بعد ببینیم آجاقا همینجا با هم تموم کرد، یعنی گفت بله دیگه ما نقض کردیم تموم شد. اینقدر خود آجاقا دیده بود مسئله مهمه، بعدش یه کار دیگه انجام میدن که حالا بعدا صحبت میکنیم. خیلی معذرت میخوام. و خب دیگه این اولین جلسه تفصیلی ما بود، منم دیگه آزاد صحبتمو کردم. حالا شاید با بعضی از پیشنهادها که میشه جلسات بعد رو حالا جورای دیگری برگزار بکنیم. خیلی معذرت میخوام و صلی الله علی محمد و آله.
بسیار سپاسگزاریم از حضرت استاد میرصفای عزیز که خیلی زیبا و شیوا بحث رو مطرح فرمودن. من از همه دوستان سپاسگزاری میکنم که و اگر سوالی هست دوستان مطرح بفرمایند و الا که ختم جلسه بفرمایند.
البته میشود که گاهی اوقات هم تا اونایی که حضور ندارن غیر حضوری ممکنه تا سوالشون رو بخوان به شما برسونن دیگه جلسه ما خاتمه پیدا کرده باشه. اگه ممکن است شما میتونید یادداشت بفرمایید. البته بحث های امروز من یه جوری نبود که چندان سوال برانگیز باشه. حالا اگرم طور باشه وقت اول جلسه آینده اگر شد این کار بشه انشاءالله در خدمت شما هستم.
ساختار بحثتون رو این موقع مشخص‌تر که این شاکله بحثاتون از کجا شروع میشه بکنم میره و اینا اگه امکانش هست حاضر
جلسه. البته نه، هدف از بحثمون رو باید مشخص کنیم. وقتی میخواییم تفصیلی صحبت بکنیم ببینید هر چرا که به نظرمون لازم بیاد، حتی گاهی اوقات هم خودت تو جلسه اصلا به نظرم میاد که این نکته رو من مثلا به اضافه بکنم. بنابراین شما خوبه بحث رو هدفمند دنبال کنید، بعدم ببینید به هدفتون رسیدید یا نه. اگر به هدفتون نرسیدید وقت میتونید صحبت بکنید. و مثلا وقتی توی جلسه میگیم راجع به امکان شناخت، همه امکان شناخت رو میخوایم، حرفم خیلی زیاده. ما به همون اندازه‌ای که تناسب داشته باشه در جلسه ضرورت که احساس میکنیم میگیم. من یه بار به یکی از مردان بزرگ، البته اون موقع خودم تقریبا یه جوانی بودم ولی خب درسای طلبگی خیلی خونده بودیم، به یکی از مردان خیلی بزرگ که خدا رحمتش کنه عرض کردم که ما در جاهای مختلفی میریم با افراد مختلفی روبرو میشیم، مثلا یه وقت با کارگرای یه کارخونه میخوایم صحبت کنیم، یه وقت با دانشجویان صحبت میکنیم، یه وقت با به اصطلاح خانواده ها داریم صحبت میکنیم. خب به نظر شما ما مناسبه که چی بگیم مثلا در این جاهای هر کدام تناسبش چی؟ بعد این استاد یک حرفی زد، ظاهرش جای اعتراض داشت. این استاد گفتن آنچه مناسبه است بگویید. من متوجه بودم که ایشون خیلی آدم حکیمیه و بی خودی حرف نمیزنه، ولی برای خاطر اینکه به حرف بکشم ایشونو گفتم که استاد همون چیزی رو که من سوال کردم به عنوان جواب تحویل من دادید، من دارم میگم که چی مناسب است، بعد شما میگه آنچه مناسب است بگویید، این که جواب من نشد که. بعد ایشون فرمودن میدونی چرا اینو گفتن؟ گفتم خب چرا اینو فرمودی؟ گفت چون هدایت از راه دور نمیشه کرد. من نمیشه اینجا بشینم به شما بگم وقتی با دانشجویان روبرو شدید اینطور کنید، وقتی با کارگران روبرو شدید چجور. نه خیر، باید خودت با هوشمندی جلسه رو ببینی و از جلسه الهام بگیری که چی مناسب است که بگی. بلا دیدید بعضی ها کلیشه‌ای برخورد میکنه، وقتی با دانشجویان روبرو شدید این را بگویید. اتفاقا یه وقت شما میرید و فضای اتفاقاتی افتاده، این صحبت شما اصلا تناسب نداره با اونجا، ولی خب شنیده بوده که باید مثلا با دان یه حالا خودتونم نمونه هاشو چیزاشو حتما توجه کردید. ببخشید حالا نظر صحبتم رو طولانی دارم هی میگم. میگوین یه فرد تازه کار و ناشی گفته بود خب من در منبر، یعنی تازه کار بود، بعد گفته بود ببینم آقای فلسفی اون موقعشون مثلا سلطان الواعظین حساب میشد، ببینم ایشون چی کار میکنه، منم همونا رو مثلا انتخاب کنم. بعد آقای فلسفی در جایی سخنرانی میکرد، حالا الله اینقدر هی گسترش دادن ولی مال مشهد میخوام عرض کنم، جایی صحبت میکرد که درست پشت این دیوار اصلا ذریح مطهر بود و حرم امام رضا بود. خب بالای منبر یه جا برای این که صحبتش خیلی هیجانی بشه یک باره دستشون رو کوبیدن، گفتن به صاحب این قبر قسم، انقدر مؤثر واقع شد. اینم برداشت تو تیوار اینا یادداشت کرد، بعد گذاشت در یک جلسه ای که اتفاقا جمعیت زیادی هم آمده بودن، یک باره وسط صحبتش دستش رو کوبید به دیوار که به صاحب این قبر. بعد فهمیده بود نمیدونست اصلا اینجا یه توالته به اصطلاح داره. همه مردم خندیدن، همه یک جلسه اصلا به هم ریخت و میگن آقا کلیشه ای که نمیشه. حالا بخوام عرض کنم که من بیشتر حتی تا وقتی هم که بیام اینجا هی فکر میکنم تناسب اقتضا میکند که چه نکته منتها بله بالاخره هدف باید معلوم باشه، اینطور نه که ما گویا 100 جا میخوایم بریم، نه خیر. مثلا الان تمرکز ما رو امکان شناختی، بله الان هم صحبت هایی کردیم، جلسه آینده هم میخوام اون جوابای نقضی و همینطور ادامه بدم تا بالاخره فضای امکان شناخت حقش ادا شده باشه. بعدش باز مثلا عنوان بعدی باز همون میشه هدف ما و ساختار اصلی ما همین هست. اینطوریه. ببخشید
ببخشید درسته من یه سوالی برام مطرح شد. تو اون قسمتی که فرمودید هیئت بطلمی و سی مشخص شد با تلاش هایی که کپلر رو نکی نکردن که این اشتباس و نظریه زمین مرکزی یک توخم هست در واقع و خطای حس هست، همچون که خودتون هم فرمودید خب اونا کاملا یقین داشتن به این مسئله، این رد این خیلی برام واضح نشد. خب چه بسا این یقین هایی که ما داریم همش مثل همون باشه، یعنی ما مجتمعا همه افراد با هم به یک مطلبی یقین داشته باشیم که واقعیت نداشته باشیم. میتونم چیزی شما ردش کردید؟
اتفاقا الان همین صحبت های حاج آقای مصباح اتفاقا باید توجه بکنیم که ایشون میخواد چی کار بکنه، چون اتفاقا تو جلسه آینده هم خوبه حتی اگر دوستانی به طور مجازی هم یعنی به غیر حضوری توجه کرده باشن خیلی خیلی بی‌طرفانه تا جلسه آینده فکر کنن که جدا این استدلال رو چه کارش میشه کرد. خب حس اشتباه میکنه قابل اعتماد نیست، عقلم اشتباه میکنه قابل اعتماد نیست، خب پس چه کار باید بکنه؟ و اتفاقا یعنی این ریشه ای تره تا اون، چون که اون وقت اونجا هی افراد میگفتن ما یقین داریم، خب اونا میگن خب این یقین رو خیلی چیزا داشتیم بعد دیدیم که به هم خورد، باید بریم به سراغ این که ببینیم این یقینا از کجا اومده بود، یا از حس اومده یا از عقل اومده. خب اینا هم که خطا پذیرن پس قابل اعتماد نیست. واقعا آقای مصباح میخواد اینو چیکارش بکنه؟ اینو من عرض کردم یه برخوردهای نقضیه، حالا بعد حالا صحبت میکنیم انشاءالله.
که استاد محترم با استناد به منابع دست اول و استدلال بیشتر و دستبندی و بازسازی مباحث حضرت آیت الله مصباح مدعای خود را اثبات کنند با پوزش.
این چیزی که من دوست دارم. من میخوام اینو بگم. وقتی شما نکته‌ای که برای بنده امکان دارد این است. استاد در آغاز بحث ادعایی را درباره امکان شناخت مطرح فرمودند، اما انتظار ما این هست که استدلال و دستبندی و بازسازی مباحث حضرت آیت الله مصباح در اینجا ارائه شود.
این یعنی یکی از بهترین متن‌ها. آخه خیلی از بحث‌ها که آقای مصباح دارن بیان آقای مصباحه، اما بنان دیگرانه، یعنی دیگران برداشتن تقریر کردن. این از معدود چیزهای آموزش فلسفه و متونی هستش که بیان آقای مصباح نیست، بنان آقای، یعنی آقای مصباح اصلا خودش نوشته، روی کلمه به کلمش هم فکر کرده. الان این بهترین متن است که من بهترین سند است که آقای مصباح چجوری برخورد کرده. و حتی بنده وقت آخه روی این تجربه هم زیاد داشتم، خیلی از نکاتی رو که دیدم تو مثلا معارف قرآنشون این بر اون برم آوردن، ریشش تو همینجا گفته شده. اینجا ما الان واقعا به سراغ ریشه ای ترینش رفتیم. حالا بعدن هم متوجه شد فرد بشه که بحث بره جلو به چه صورتی در میاد انشاءالله.
ضمن سپاس از حضرت استاد و همه حضار محترم و دوستانی که از طریق فضای مجازی همراه ما بودن و تشکر از دستاندارکارانی که زحمت کشیدن و این جلسه را ترتیب دادن، پایان نشست اول را اعلام میکنم با صلوات بر محمد و آل محمد.